ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. تعداد قربانیان زلزله‌های دیروز در استان آذربایجان شرقی به بیش از 250 کشته و 2000 زخمی رسید. نماینده مرند در مجلس ایران میگوید اگر امداد رسانی به زلزله زدگان تسریع نشود تلفات افزایش می‌یابد. نشست اتحادیه عرب درباره سوریه لغو شد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی آخرین آمار قربانیان دو زلزله روز شنبه در این استان را بیش از 250 کشته و 2000 زخمی اعلام کرد. یکی از مسئولان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی نیز به ایسنا گفته است از هنگام وقوع این زمین لرزه‌ها تا صبح امروز بیش از 200 پس لرزه بزرگتر از یک ریشتر در منطقه روی داده است که از آن میان 40 پس لرزه بزرگتر از 3 ریشتر بوده است. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور نیز با اعلام اینکه عملیات امداد و نجات به پایان رسیده است گفت که 110 روستا بر اثر این زلزله ها دچار خسارت شدند. از سوی دیگر یکی از نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس ایران با انتقاد از روند امدادرسانی به زلزله زدگان هشدار داد که اگر امدادرسانی تسریع نشود تلفات افزایش می آمد. محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است ستاد بحران برای این زلزله ساعت 12 دیشب یعنی 6-7 ساعت بعد از وقوع زلزله تشکیل شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس یک مقام هلال احمر ایران گفته است فاز آواربرداری به پایان رسیده و نیروهای امداد از 14 استان به مناطق زلزله زده اعزام شدند. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران گفته است تاکنون 71 آمبولانس و 15 تیم سکهای جستجو و 40 دستگاه زنده‌یاب به مناطق زلزله زده ارسال شده است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه که قرار بود شامگاه یک شنبه در جده برگزار شود به طور غیر منتظره لغو شد. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب روز یک شنبه در قاهره به خبرنگاران گفت که این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است، اما از ذکر دلیل این تعویق خودداری کرد. قرار بود وزیران خارجه عربی در این نشست به بررسی بحران سوریه و همچنین تعیین جانشین برای کوفی آنان نماینده سازمان ملل و این اتحادیه در بحران سوریه بپردازند. در جریان نخستین سفر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی به قاهره در دوران پس از سقوط حسنی مبارک، امیر قطر روز شنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها همزمان روز شنبه قطر اعلام کرد که 2 میلیارد دلار سپرده به عنوان ضمانت‌نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی مصر می‌گذارد. اقتصاد مصر از آغاز نارامی‌ها در آن کشور که به سقوط حکومت پیشین انجامید روزهای سختی را می‌گذراند و قاهره برای جلب رضایت عمومی از جامعه بین‌المللی خواسته است تا حدود 3 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار این کشور قرار دهد. با 2 مدال برنز کشتیگیران آزادکار ایرانی جمع مدال‌های کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن به 12 مدال رسید. شامگاه شنبه احسان لشکری کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران با پیروزی در برابر حریف ترک خود به عنوان سوم مسابقات کشتی آزاد و مدال برنز دست یافت و پس از او کمال قاسمی کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم نیز با برتری برابر کشتیگیری از آمریکا به مدال برنز رسید. و در اینجا از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه دریچه باشید، تکرار برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی جدید رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سال سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به گفته پزشکان شرایط زندان براشون مناسب نیست. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هفته پیش در اعتراض به رفتار ماموران زندان چند روزی دست به اعتصاب قضا زده بود، اعتصاب قضاش رو شکست اما هنوز در بیمارستان بستریه. او به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و بعد از اون به بیمارستان منتقل شد. ابوالفضل قدیانی 68 ساله تا کنون در 3 پرونده مجزا به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و با وجود بیماری قلبی از حدود 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکتر گفته بودن که اگر که به اعتصابتون ادامه بدی خون لخته میشه توی استنتاتون، فنرهایی که گذاشتن و ایست قلبی میکنی. در حقیقت خود پزشک مصر بود که باید حتما اعتصابش بشه، یه خطر جانی داشت براش. من شکایت کتبی کردم هم به دادستانی و همچنین به سازمان زندانها، حالا هنوز جوابی ندادم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، هفته پیش برای هفتمین بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. او که به گفته خانواده‌اش یکی از کلیه‌هاش رو بر اثر عفونت و شرایط زندان از دست داده، حدود یک ماه پیش با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد و مرخصیش تا آخر مرداد ماه تمدید شده، اما خانواده‌اش میگن بازگشت او به زندان برای وضعیت جسمیش خطرناکه. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید یک مازر عمل شده باشه، نه الان. بعد از زندان هوای زندان برای اون سازگار نیست. همه میدونن که کلیه خیلی حساسه، مریض نباید زندان بمونه، ولی اینا اینو قبول نمیکنن. بعد از زندان هم کلیهشون همونجور عفونت میکنه.
به گزارش منابع کرد، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده و به امکانات مناسب پزشکی دسترسی نداره. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه، سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد که اخبار زندانیان سیاسی کرد رو دنبال میکنه، درباره وضعیت زینب جلالیان اینطور میگه:
زینب جلالیان متاسفانه وضعیت جسمانشون به دلیل خونریزی داخلی و همچنین ناراحتی ریوی، عفونت روده هاشون بسیار وخیم هست و در طی هفته های گذشته بارها وکیل خانواده و به هر حال نزدیکان ایشون هشدار دادن که اگه تحت مراقبت قرار نگیرن، اگه درمان نشن، عواقب بسیار بدی در انتظار ایشون هست. اما خب مسئولان هیچ توجهی به درخواست خانم جلالیان نکردن و همین هم نگرانی ها در خصوص ایشون رو افزایش داده. متاسفانه بخش عمده از بیماری که الان بهشون مبتلا شدن دقیقاً عواقب و پیامدهای همون شکنجه‌ای است که در بازداشتگاه امنیتی اعمال شده علیه ایشون. بسیار وضعیت ایشون رو به وخامت گرایده و بسیار هم نگران کننده است.
و بپردازیم به اخبار بازداشت‌ها و احکام صادره برای چند فعال سیاسی و مدنی طی هفته گذشته. مهدی فخرزاده، فعال ملی مذهبی، هفته پیش توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. او تاکنون تماسی با خانواده‌اش نداشته و از علت بازداشتش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. هفته پیش برای چند تن از شهروندان آذربایجان که در جریان اعتراض‌های نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند، احکام زندان صادر شد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که قبلاً وکالت شماری از تظاهرکنندگان و معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه رو بر عهده داشته در این باره توضیحات بیشتری میده.
آقایان حمید منافی نظرلو و حسن قنبری احمدآباد که روز 12 شهریور سال 90 در تجمع مردمی تبریز دستگیر شده بودند به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در شعب اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به 2 سال حبس محکوم شدند که 1 سال از حبس مذکور به مدت 5 سال تعلیق شده است. همچنین حکم براءت 2 فعال دیگر مدنی آذربایجان به اسم آقایان سالار توری و وحید حبیب چشمه در اثر اعتراض معاون دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نقض و منتهی به صدور محکومیت 4 ماهه حبس برای این 2 فعال مدنی آذربایجان شده که این محکومیت حبس نیز تعلیق شده است.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، 26 تیر ماه بدون حضور او برگزار شد. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونی میدونه. فاطمه گلزار همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگه جلسه بعدی دادگاه آقای سیف‌زاده قرار 26 مهر ماه برگزار بشه.
ایشون نیامدن به دادگاه بنا به همون اعتقادی که دارن که این مرجع رو صالح رسیدگی نمیدونن و فقط لایحه‌ای به دست من دادن که اینو به دست قاضی برسونم. حکمی صادر نشد، مجدداً وقت رسیدگی تجدید شده برای 26 مهر. حالا تا ببینیم که در اون جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او هنوز معلوم نیست، اما به گزارش وبسایت مجذوبان نور، بازداشت آقای قلندری ممکنه به علت همکاری او با این وبسایت باشه. وبسایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده که برخی از دراویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین و عادل‌آباد شیراز در وضعیت جسمی نامناسبی هستند، از جمله صالح مرادی، حمید مرادی، کسرا نوری، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور در این باره اینطور میگه:
فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن.
هفته پیش 190 تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند در دیدارهاش با مقام‌های ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان ایرانی تلاش کنه. ملیحه محمدی، عضو اتحاد جمهوری خواهان در برلین که از امضا کنندگان این نامه هم هست، در این باره توضیحات بیشتری میده.
فعالین سیاسی به ویژه کنشگران جنبش سبز به این فکر رسیدن که با یک انعکاس معین و وسیع‌تری برای آزادی این زندانیان و جلب افکار عمومی جهانی به ویژه نهادها و مقامات بین‌المللی، اولین حرکت این هست که این نامه به زبان‌های گوناگون تهیه بشه و دیگه اینکه حتما ترتیبی داده بشه که به دست آقای بان کی‌مون برسه و برای پیگیری اون در عمل این فکر وجود داره که این نامه ها ادامه پیدا بکنه در موارد مشخص مرتبط با مسئله آزادی های سیاسی در ایران و همواره با اشکال رسانه‌ای و اشکال رسمی به دست نهادهای بین المللی و مسئولانش برسه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.